شده؟
بسم
الله. چه خبره؟
شبی با چشون شده؟
حتما یه خبری شده. تو خودشون رو بیخواب کردن. بس کنید. آبا همه بیدار شدیم. بس کنید. ای خدا.
الله ربی.
بسه.
ای هیچ.
چی میخوان اینا نصف شبی؟
همه بودن چیم؟ یلا
بسه نزن بابا همه بلند میشیم بابا نزن
فکر میکنی چی شده؟
ای بابا همه که عکس خوبه اینی را دارم سری بیرون
عکس امام خمینی؟
عکس خمینی دست کیه؟
حتما بازی که رفته چغلی کرده
اونا میدونن عکسو کی داره خب واسه همینه که نصف شبی سر و کلشون پیدا شده
عکس امام خمینی
گفتم که عکس خمینی داره عکس کی داره میدونه
شب بخیر
شکار میخونم
حرف نزنه خودم پیداش میکنم ولی اون وقت که پیداش کردم پوست سر اون نفر میکنم
آره بکن پوستشو بکن
چیه شریف؟ کپکت خروس میخونه دم صبحی
خب دم صبح دیگه خروس میخونه
مشکوک میزنی آمو؟
هیچی همون گفتم که میخوام جاسم ادب کنم حالا وایس این ادب شدنشو ببینی
ببینم تو چی کار کردی؟
کاری رو که باید زودتر میکردم
اصلا ببینم شریف تو عکس امامو واسه چی از من گرفتی ها؟ الان کجاست؟
عکس امامو گرفتم گذاشتم تو وسایل جاسم
وسایل جاسم؟ چرا؟
چون ادبش کنم بعدم به گوش عراقی یه جوری رسوندم که جاسم داره اینا رو دور میزنه الان اگه عکسو تو وسایلش پیدا کنن تیکه بزرگش گوششه دیگه بهش اعتماد نمیکنن
یعنی چی؟
آخه شریف جان این چه کاری بود کردی آمو خدا رو خوش نمیاد
چرا آمو؟ اون موقعی که اون با چغلی واسه بچه ها چوب میتراشه خدا رو خوش میاد الان نه؟
آرت اصلا درست نبود آشان اصلا
اتفاقا خیلی هم خوب ادب میشه درست حسابی فقط کافیه پیداش کنم وسیله سه چهار نفر دیگر رو بگردن میرسم به فساد جسم ولید میخوابونه تو گوشش
تو خوشت میاد چوب بخوره؟
آخه هر چی بهش گفتم تو گوشش نرفت
ای خدا بگم چی کارت کنه شریف
کجا ناصر؟ ناصر؟
برم گندی رو که زدی جمع جور کنم جاسم برو کنه در
برای چی اومدی ایجا؟
حرف نزن کاریت نباشه سیدی سیدی یه لحظه میخواستم بگم عکس امام خمینی رو من دارم
تو
ها ما
و کجاست؟
الان جاسم برو کنار
دنبال چی میگردی؟ از
کاریت نباشه
ببینم باز چه کلکی سوار کردی ها؟
گفتم که
چه میگه؟
کاریت نباشه هیچی اینا هاش
الله
اینم عکس
ولی عکس
این عکس تو وسایل مونه
ولی ناصر استخبارات یه خرابکار پس این تو
سلام
سلام
بیا ناصر بگی
این چیه؟
ایس سهمیه سیگارمونه.
خود چرا میدی به ما؟
الان راستش دو روزیه دیگه سیگار نمیکشم، میخوام ترک کنم.
آفرین ماشاءالله.
چی مو یه معذرت خواهی به تو بده کارو
امو؟
ها
سی چه؟
مو به خاطر این سیگار لعنتی یه چند باری خبر رسونی کردم، پشیمونم ناصر.
نه همین که برگشتی خیلی خوبه آقا جاسم،
فقط روم نمیشه تو چش بچه ها نگاه کنم.
خیال جمع جمع، به جز مو شریف و عمو باقر هیچ که هیچی نمیدونه.
او ولی شریف که میگفت همه میدونن که.
نه بابا داشت اذیت میکرد، نه کسی چیزی میدونه نه قراره بدونه.
شرمنده تو
دشمن شرمنده باشه آقا جاسم.
میگم این شریف گفته که چیکار کرده؟
ها گفت، ازش به دل نگیر، منظوری نداشت.
تو رو خدا ببخش، من خوب میدونم که تو خودتو سپر ما کردی که
عیبی نداره آقا جاسم، عیبی نداره، هیچی نه. اونجا رو او همون اسیری نی که همراه منافقین رفت؟
آره.
پس چرا برگشت؟
چیزه، رفتی تبل اونا تو خالیه برگشت، از وقتی اومده همش با خودش حرف میزنه.
یعنی چه؟
نمیدونم. اوه اخوی بیا.
بله
بیا 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 ایجا ببینم.
ها
ها بیا یه لحظه، بیا اخوی بیا. خوبی؟ میگم تو چرا برگشتی ها؟
به خدا دروغ میگم، به زور خودم از دست اون منافقا نجات دادم.
یعنی بهت سخت میگذشت؟
اشتباه کردم، اونا هیچی ندارن، نه اصالت، نه وطن، نه شرافت، داشتن همه چیزو از من میگرفتن. من اینجا شماره دارم ولی اونجا هیچ کیو نداشتم.
خوبه برو برو به کارت برس اخوی، برو برو برادر برو.
باید کمکش کن، حالش اصلا خوب نیست.
بچه ها زیاد تحویلش نمیگیرن.
نگران نباش، با عمو باقر صحبت میکنم، ایشالا درست میشه.
اینم از برنامه باغ تماشا. خدمت شما دوستان بزرگوار عرض میکنم که ساعت 16 امروز باغ تماشا تکرارش تقدیم شما علاقمندان میشه. ما همچنان افتخار داریم که از رادیو معارف همراه شما هستیم در ادامه بخش سوم برنامه های این شبکه. در جاهای مختلف که مشغول تلاش و فعالیت یا استراحت هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم، انشاءالله که دلتون شاد و تنتون سالم باشه. تا شش بامداد خدمتگزار شما خوبان و بزرگواران خواهیم بود. محضر بزرگوارتون عرض میکنم که پارسایان رو در ادامه تقدیمتون خواهیم کرد، شرح سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام میر سید. بعد از پارسایان همراه میشیم 3:20 دقیقه با زلال تاریخ، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه در کلام حجت الاسلام دکتر جباری. این نکته رو عرض می‌کنم خدمتتون که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:24 دقیقه خواهد بود که انشاءالله با برنامه صبح نیاز 3:50 دقیقه به استقبال لحظات روح بخش نماز و دعا و نیایش خواهیم رفت و برنامه هایی که تا شش بامداد یک به یک تقدیمتون خواهیم کرد. 3:10 دقیقه پارسایان، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان،
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. در کتاب شریف نهج البلاغه آمده است که علی علیه السلام می فرماید ان امرنا صعب مستصعب لا يحمله الا عبد مؤمن، امتحن الله قلبه للايمان ولا يعي حديثنا الا صدور امينه واحلام رزينه. ولایت ما اهل بیت صلی الله علیه و آله و سلم سخت و تحمل آن دشوار است که جز مؤمن دیندار که خدا او را امتحان کرده و قلب او مالامال از ایمان است قدرت تحمل آن را ندارد و حدیث و گفتار ما جز در سینه های امین جای نگرفته و جز عقل های بردبار آن را فرا نگیرد. کلام آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه کلام 189. زید بن سوهان یکی از همون کسانی است که خدای سبحان قلب او را مالامال از ایمان کرده، روی همین جهت تا آخرین نفس دست از ولایت امیرالمومنین علیه السلام بر نداشت و از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود که در جنگ جمل شهید شدند. درباره ایشان شیخ ابو عمرو کشی مطلبی را روایت میکند که هنگامی که زید زخم کاری بهش رسید از روی اسب زمین افتاد. در این لحظه آقا امیرالمومنین هم به بالین ایشان آمد و به او جمله ای فرمود و فرمود یا زید رحمک الله کنت خفیف المعونه و عظیم المعونه، یعنی رحمت خدا بر تو، درود خدا بر تو، تو از نظر معونه و مشقات و تعلقات دنیوی و زحمت برای دیگران زحمتی برای دیگران نداشتی، خفیف المعونه، کم خرج کم هزینه بودی، اما در مرحله کمک و امداد و خدمت در راه دین خدا کار تو هم بسیار و هم دشوار و فراوان بود. در این حالت وقتی که این جملات را زید از آقا امیرالمومنین شنید، سرش را به جانب آقا بلند کرد و گفت به خدا قسم، به خدا قسم در راه تو پیکار نکردم مگر از روی بصیرت و آگاهی به حق تو. فضل ابن شازان هم روایت میکند که میگه وقتی عایشه همسر پیامبر در ماجرای جمل ابتداعا به بصره رسید، نامه‌ای برای زید نوشت و او را پسر خود خطاب کرد و به زید نوشت که با رسیدن نامه من مردمان کوفه را از نصرت و یاری علی ابن ابی طالب بازدار و منتظر دستور بعدی من باش. زید در جواب می نویسد که عایشه، تو ما را به چیزی امر کرده ای که به غیر آن مأموریم و خود ترک چیزی کرده ای که به آن مأموری، که اشاره دارد به آیه شریفه که می فرماید خطاب همسران پیامبر، آیه می فرماید و قرن فی بیوت کن، نه شما باید در خانه های خودتون بمانید، از خانه هاتون بیرون نرید. حالا این نکته را عرض کردیم از زید بن سوهان. با این مقدمه میخوام نکته ای را عرض بکنم. یکی از کسانی که در راه ولایت علی ابن ابی طالب جان خودش را فدا کرد، سید شهید، سید مظلوم، علامه قاضی نورالله ششتری است، صاحب کتاب مجالس المؤمنین و احقاق الحق. این سید جلیل القدر زمانی زندگی میکرد، یعنی در یک عصری بود که بازار مذاهب اربعه داغ بود در سرزمین اکبرآباد هند. اما این سید با همت و تلاش کم نظیر خود اونقدر زحمت کشید که از نظر علمی متبحر شد و مجتهد شد و در احکام و مسائل به اصطلاح مذاهب چارگانه احاطه و تسلط کامل پیدا کرد. روی همین جهت شاه اون روز شخصی به نام اکبر شاه به منصب قاضی القضاتی او را نصب کرد. سید ابتدا قبول نمی کرد، اکبر شاه هم اصرار کرد. سید گفت که اگر من میخوام که قاضی بشم باید فتوای خودم حکم کنم، من اونچه که تشخیص دادم مجتهدم. حکمهای سید بر اساس و مبانی فقهای شیعه بود، کسی هم نمیتونست متعرض او بشه چون او مجتهد بود و کسی به او نمیتونست اشکال بگیرد. خلاصه اکبر شاه از دنیا رفت، پسرش جهانگیر شاه به جای او نشست. دشمنان سید که در کمین بودن منتظر فرصتی بودن که از آقا انتقام بگیرن، آمدن به نزد سلطان که جهانگیر شاه نام داشت، سعایت کردن که این آقا از علمای شیعه هست. شروع کردن پشت سر ایشون از ایشون بد گفتن که ایشون شیعه 12 امامی است و فتاوای ایشون و احکام ایشون از به اصطلاح بر مبنای فقهای شیعه است. ولی جهانگیر خان قبول نمی کرد، جهانگیر شاه قبول نمی کرد. دشمنان سید برای رسیدن به این مقصد دست به یک خدعه زدن، از راه نفوذ وارد شدن، از راه خدعه و نیرنگ. یک کسی را که خوش استعداد بود فرستادن به عنوان شاگرد ایشون. دقت کنید، مدتی در نزد این آقا شاگردی کرد، انقدر خودش را به آقا نزدیک کرد تا اعتماد آقا را و سید را جلب کرد. وقتی که اعتماد رو جلب کرد، از او خواست کتاب مجالس المؤمنین که با دست خودش نوشته را در اختیارش بگذارد. او هم دید شاگرد است دیگه و مورد اعتماد، کتاب را در اختیار او گذاشت. کتاب مجالس المؤمنین را که در وصف اهل بیت و اثبات ولایت حق علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اجمعین هست، خلاصه این کتاب را داد به شاگرد. شاگرد هم که نفوذی بود دیگه، کتاب را برداشت برد پیش جهانگیر شاه. خلاصه کلام آن است که این قضیه باعث شد که وقتی شاه متوجه می شود ایشون شیعه 12 امامی هست، این را می سپاره به دست همون علمای سنی و کسانی که مدتی در کمین سید بودن. نوشتن اونقدر با چوب خاردار بر بدن نحیف سید زدن که بدنش قطع قطع شد و او را بدین وسیله شهید کردن. این خلاصه بود از عشق به علی ابن ابی طالب و ائمه خدا در راه دین و در راه اهل بیت. از این خونها بسیار بر زمین ریخته است، به جرم عشق تو هم میکشند، قوغایی است. به جرم عشق تو هم میکشند، قوغایی است. بیا بیا به تماشا که خوش تماشایی است. حشره الله مع اجداده الطاهرین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد. اللهم صل و سلم على محمد و آل احمد و آل احمد و آل احمد. اللهم صل و سلم على محمد و آل احمد و آل احمد و آل احمد. اللهم صل و سلم على محمد و آل احمد و آل احمد.
در حالی که ساعت 3:20 هست، همراه شما بزرگواران هستیم با برنامه مجموع برنامه های بخش سوم از شبکه رادیویی معارف. همراه میشیم با برنامه زلال تاریخ و بعد از اون هم صبح نیاز رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم، برنامه‌ای که رسالت خودش رو در تحلیل و بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه میدونه و از مباحث کارشناسی استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده میکنیم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و آرزو میکنم که هموار موفق و معید باشند به توفیقات خاص الهی. خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم.
بسیار سپاسگزارم. ما برای شما و همه شنوندگان عزیز آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. برنامه را آغاز میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
دوستان عزیزی که با برنامه خودشون برنامه زلال تاریخ همراه بودن حتما مستحضر هستند که در برنامه گذشته جناب استاد آقای دکتر جباری توضیحاتی را درباره 6 سریه‌ای که در سال 7 اتفاق افتاد دادن. البته جناب استاد به این سریه‌ها اشاره کردن و 2 سریه رو ورود پیدا کردن و توضیحاتی رو داشتن. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم جناب استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که اشاره فرمودید به 2 سریه اشاره کردیم و نتیجه این شد که علارغم اون چه که تلاش شده در گزارش های تاریخی گنجانده شود مبنی بر اینکه سریه عمر در سال 7 به منطقه تربه و سریه ابوبکر منطقه نجد سریه های نظام بوده و درگیری انجام گرفته، اما به نظر میرسه که این چنین نبوده و اینها مأمور به کارهای اطلاعاتی بودن. خبری از اون منطقه بگیرم بیارم و ادلهش هم در برنامه قبل بیان شد، از جمله این که خب معقول نیست رسول خدا اون فقط با 30 نفر کسی رو بفرسته منطقه مثل حوازن با اون جمعیت زیاد
که در اونجا منابع اشاره کردن که اصلا درگیری هم حتی صورت نگرفت.
بله، گفتن درگیری هم نشد. و سریه سوم هم سریه بشیر ابن سعد بود به منطقه نزدیک فدک قبیله بنو مره که اونجا گفتند که درگیری رخ داد و تا شب به طول انجامید و شبانه خب هم تعدادی از مسلمان ها به شهادت رسیدن، بعدش هم تونستن فرار کنن و خود بشیر بن سعد مجروح شد و بعد خودش رو به مدینه رساند. اما در همونجا باز تحلیل برخی محققان ما این هست که خب می توانست بشیر بن سعد که به عنوان فرمانده این نیروها بود کار رو به نحو دیگری پیش ببره و از فرصت شب استفاده بکند، با تلفات کمتری نیروها رو عقب برانه و به مدینه برساند. معنی نداشت که با در موضع ضعف وقتی قرار گرفتن و تعدادشون کمتر بود نسبت به نیروهای دشمن اینها همچنان اونجا باشن و هر شود که کار به شهادت تعداد متناوبی از اون نیروها بی انجامد.
یعنی باید زودتر عقب نشینی میکردن؟
تدبیر باید میکرد که به هر حال عرشبت که از فضای شب استفاده میکرد، در حالی که گفته شده که اینها تیرهاشون رو زدن تا اینکه تیرهاشون تمام شد و دشمن برشون غالب شدن. برحال تاکتیک هایی بوده که بعد از اونها استفاده میکردن که اصل حفظ نیروهای اسلام هست. بله، یک وقت هست که صحنه مثلا دفاع از پیامبر اکرم هست، بعد تا پای جان وایسن و خود رو فدا بکنن، در حالی که خب تو بعضی از غزوات مثل احد، مثل غزوه حنین فلان، بعضی از مسلمان فرار میکردن، اونجا جای فرار نبود، بعد وای میسن دفاع میکردن. اما تو اینجور مواقف که تعدادشون اندک بود نسبت به تعداد دشمن، جا داره از اون تاکتیک ها استفاده بشه، از فضای شب میتونستن استفاده کنن، عقب نشینی بکنن، در فرصت مناسب هر شبت که هجوم رو بر دشمن داشته باشند و به هر حال فضا رو مناسب وقتی تشخیص دادن هجمه رو داشته باشند، که از آیات قرآن هم باز این استفاده میشه که هر شبت که عقب نشین از میدان رو برای تغییر تاکتیک مجاز شمرده که یا برن به گروه دیگری کمک بکنند یا اینکه به هر حال موقعیت رو عوض بکنند تا در فرصت دیگری ضربه رو به دشمن بزنن.
کمترین هزینه بتونن بیشترین ثمره رو به دست بیارن.
اما خب با این وجود گفته شده رسول خدا صلی الله علیه و آله برای اینکه این جسارت دشمن رو بی پاسخ نگذارند، وقتی که این خبر رو شنیدند ابتدا گفتن تصمیم داشت پیامبر اکرم زبیر رو بفرسته، اما بعد غالب ابن عبدالله لیسی از راه رسید، پیامبر اکرم او رو به جای زبیر فرستاد، که البته اینم نقل مشکوکی است که چطور شد پیامبر اکرم جایگزین کرد غالب ابن عبدالله رو به جای زبیر برای این مأموریت. برخی این پرسش رو مطرح کردن که چطور شد پیامبر اکرم غالب ابن عبدالله رو جایگزین زبیر کرد. به هر حال دلیلش چندان در تاریخ بیان نشده. خب البته غالب ابن عبدالله لیسی گفته شده که قبل از این مأموریت به منطقه کدید فرستاده شده بود و در اونجا با موفقیت کار رو پیش برد و برگشته بود، چه بسا گفتن پیامبر اکرم برای اینکه اون روحیه پیروزی که درش وجود داشت اینجا هم بر اساس همون انگیزه رو داره، بر اساس همون روحیه بتونه کار رو پیش ببره، چه بسا بر اون اساس پیامبر او رو
انتخاب کرد
برای مأموریت مجدد. او همراه با 200 نفر اعزام شد به اون منطقه و قبیله بنو مره و حاصل این رفتن این شد که مسلمان ها وقتی رسیدن به دشمن در یک فرصت مناسبی تکبیر گفتن و حمله ور شدن به دشمن، و این بار پیروزی با مسلمان ها بود، با تعدادی از اسرای دشمن و مقداری از غنایم اینها برگشتن به مدینه. بنابراین سریه اعزامی توسط پیامبر اکرم به منطقه نزدیک فدک یعنی قبیله بنو مره همطور که عرض شد در 2 مرحله انجام گرفت، ابتدا بشیر ابن سعد و اون نتیجه، و این بار هم غالب ابن عبدالله لیسی، و این پیروزی گفتن نصیبشون شد و آمدن. اما اینها خب مثل بقیه سریه ها به هر حال یا پیروزی بوده شکست یا به هر حال عدم درگیری. اما نکته ای که در این سریه قابل تأمل و توجه هست که الان اشاره میکنم و توضیحش عرض میکنم، عملکرد اسامت ابن زید در این سریه هست که دستش آغشته شد به خون یک فردی که اظهار اسلام کرد، شهادتین بر زبان جاری کرد و در حالی که این کار رو نباید انجام میداد، و واکنش رسول خدا نسبت به عملکرد اسامه که عرض خواهم کرد.
بسیار سپاسگزارم. اگر موافق باشید یک فرصت رو بگیریم از اتاق فرمان و مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم.
برد آرام دل نام دل جویم، بود گل عاشق عطر خوشبویم، قرار عاشقان تا به گیسویم، شده محراب دل تا به ابرویم، طبیب عالمین، نبی خاتمین، حبیب عارفان، پناه آدمین، نبی المؤمنین، شفیع المذنبین، رجاء الخائفین، سید المرسلین.
سلام و درود خدا بر رسول گرامی اسلام و خاندان مطهر ایشون. جناب استاد اشاره کردید در سریه غالب ابن عبدالله لیسی اسامت ابن زید مرتکب یک خطایی شد و یک عملکرد نادرستی داشت که یکی از اصحاب سپاهیان دشمن رو که اظهار اسلام کرده بود به قتل رسوند. رسول خدا چه برخوردی داشتن با این عملکرد اسامه؟
بله، من اون قصه رو کم با توضیح بیشتر اجازه بدید عرض بکنم که اسامه گفته شده جزء این سپاه بود. اون نقلی که هست که ان النبی صلی الله علیه و آله ارسله، یعنی اسامه رو، فی خیل الی بعض قرى اليهود لیدعوهم الی الاسلام،
یعنی در یک سریه جدایی یا اینکه نه در همون سریه غالب اتفاق.
بله لذا از این بیان قابل جمعه، هرچند بیانش کمی متفاوت هست، بیان عمل کرد اسامه، اما قابل جمعه، با اینکه چون در ارسله فی خیلن.